ای مجله شامگاهی.
سلام و شامی شما بخیر. شنونده گرامی، ساعت در دوشنبه 8 شام است و در امواج رادیوی آزادی نشر دومی مجله شامگاهی چهارشنبه 23 مارس. مومین احمدی هستم که شما را از استودیای رادیوی آزادی در پراگ همراهی میکنم. نخست برنامه را با خلاصه خبرهای جهان و تاجیکستان در تهیه همکارم سید قاسمی قیامپور آغاز میکنیم. بفرمایید.
تشکر. شنوندگان ارجمند، شامی شما بخیر. ابتدا سرخطی چند خبری مهم. شورای ملی لیبیا محمود جبرائیل را رئیس حکومت موقت تعیین کرد. مقامات ژاپن انتقال سبزیجات از مناطق کنار نیروگاه فوکوشیما را منع کردند. پارلمان یمن برای 30 روز در کشور وضع فوق العاده اعلان نمود و بر اثر ترکش در بیت المقدس 25 نفر جراحت برداشتند. تفسیر خبرها. امروز شورای ملی که از سوی آشوبگران در شرق لیبیا تأسیس شده است، محمود جبرائیل را رئیس حکومت موقت تعیین کرد و از او خواست تا کابینه وزیران را تشکیل کند. محمود جبرائیل قبلا رئیس کمیته ضد بحرانی شورای ملی بود. به نوشته خبرگزاری ها، نیروهای وفادار به معمر قذافی امروز با آشوبگران در کنار شهرهای میسورتا و زینتون در غرب لیبیا و در شهر یافران واقع در جنوب غرب تریپلی وارد درگیری شدند. در همین حال باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا امروز گفت که واشنگتن بزودی رهبریت عملیات در لیبیا را بر دوش همپیمانهای خود می‌گذارد. این اظهارات بعد از آن نشر شد که باراک اوباما همراه با رئیس جمهوری فرانسه نیکولای سارکازی و نخست وزیر بریتانیا دیوید کامرون درباره نقش کلیدی ناتو در این عملیات با سوزش رسیدند. باراک اوباما گفت:
ما تلاش ها برای دفاع از مردم لیبیا را ادامه می دهیم، ولی ما به این عملیات رهبری نخواهیم کرد. از این رو موضوع انتقال نظارت از بالای عملیاتی که من گفتم باید حل شود.
هواپیماهای ائتلافی بین المللی شب گذشته موقع های نیروهای حکومتی لیبیا، پایگاه های بحری و فرودگاه ها را بمباران کردند. و از دیگر خبرهای عالم، امروز در بالای ریاکتوری سومی نیروگاه بر اثر زمین لرزه آسیب دیده فوکوشیما دودی غلیظی سیاه پیدا شد. اما کارمندانی که برای احیای سیستم سرسازی ریاکتورها تلاش داشتند به جای امن انتقال داده شدند. بر پای اطلاع حکومت ژاپن، مهندسان نیروگاه با وصلی ناقل تامین نیروهای برق به همه 6 بنگاه تقسیم برق موفق شدند و این مسئولین را برای احیای هر چه زودتر سیستم سرسازی ریاکتورها امیدوار ساخت. مقامات ژاپن امروز هشدار دادند که در آب قبرهای توکیو یاد رادیواکتیو آشکار شده است و استفاده آن برای کودکان ضرر دارد. دبیر کل حکومت ژاپن یوکیو ایدانو گفت که انتقال سبزیجات از مناطق نزدیک به نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما به دیگر منطقه های ژاپن منع شده است. پارلمان یمن پیشنهاد رئیس جمهور علی عبدالله صالح را برای طول 30 روز جاری کردن وضع فوق العاده در کشور پذیرفت. وکیلان از احزاب مخالف از شرکت در رایدهی سرپیچی کردند. بر پایه قانون قبول شده، عملی قانون اساسی بازداشت و برگزاری نمایش اعتراضی منع کرده میشد. همچنین مقامات میتوانند شهروندان را بدون اسناد حقوقی بازداشت کنند و در مطبوعات سانسور جاری نمایند. در یک ماه نمایش اعتراضی عمومی در یمن در زدخل کارمندان پلیس 10 نفر به هلاکت رسیدند. بر اثر ترکش در بیت المقدس 25 نفر جراحت برداشتند. به اطلاع طبیبان اسرائیلی وضع 15 نفر سنگین است. بر پایه اطلاع پیشکی مواد منفجره در یک بارخرته در کنار ایستگاه اتوبوس واقع در درآمدگاه بیت المقدس گذاشته شده بود. امروز در شهر دوشنبه روزهای فرهنگی ایران افتتاح شد که تا 4 روز دیگر ادامه خواهد کرد. به این خاطر یک هیئت بزرگی اهلی فرهنگ و هنر ایران به تاجیکستان آمده است. سید محمد حسینی، وزیر فرهنگ و ارشاد ایران میگوید:
خداوند را شاکر هستیم که در ایام نوروز در خدمت شما هستیم و برپا کننده هفته فرهنگی ایران. در نوع خودش کار قابل توجهی هست. جمعی از هنرمندان ایرانی در این ایام حضور پیدا کردند در شهر دوشنبه و همینطور در خجند و برنامه‌های فرهنگی برگزار میشه.
قرار است در چارچوب این تدبیر فرهنگی برنامه‌های مختلف، نمایشی کتاب، عکاسی، نقاشی، خوشنویسی، محفل شیر و شکر با شرکت اهل ادب و همچنین نمایش فیلم‌های هنری و نمایشنامه‌های تئاتری ایران برگزار شود.
تشکر. همکارم سید قاسم قیامپور بود که خبرهای جهان و تاجیکستان را برای ما خلاصه میکرد. خبر و تحلیل و بحث و بررسی با عکس و صدا و ویدیو در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org و www.azadi.tg.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
بله، شنونده بخشی تاجیکی رادیو آزادی هستید. حالا مروری کوتاه با سرخط گزارشی که در دوام برنامه پخش خواهد شد. ایران در مهمانی تاجیکستان در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان روزهای فرهنگی جمهوری اسلامی ایران آغاز شده است. بحثی مرزی، مرزبانان قرقیز یک باغ را در مرز میانی تاجیکستان و قرقیزستان ریشه‌کن کردند. سپس سیر داریم به نوروزی عجم، جشنی که در درازای تاریخ به هیچ راه تجلیل آن را ممنوع کردن نتوانستند. شنونده ارجمند، با امکانی وقت گزارش‌های دیگری خبری و تحلیلی نیز از حوادث تاجیکستان و جهان را به سمعتان خواهیم رسانید و حالا برنامه را از برگزاری یک همایش دولت ایران در تاجیکستان شروع می‌کنیم. در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان روزهای فرهنگی جمهوری اسلامی ایران آغاز شده است. به این خاطر یک هیئت بزرگ اهلی فرهنگ و هنر ایران به تاجیکستان آمده و قرار است مدتی 5 روز در چهارچوب این تدبیر مهم فرهنگی برنامه‌های مختلف به ویژه نمایش کتاب، عکاسی، نقاشی، خوشنویسی، محفل شیر و شکر با شرکت اهل ادب و همچنین نمایش فیلم‌های هنری و نمایشنامه‌های تئاتری برگزار شود. تفصیلات بیشتر در گزارش همکارم خورشید همدم از شهر دوشنبه.
برگزاری روزهای فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان با ایام نوروز و خاصت تجلیل بین‌المللی این عید در شهر دوشنبه اتفاق افتاد. این است که مقامات دولت تاجیکستان این رویداد را فال نیک در مناسبات و روابط میان دو کشور دوست و برادر ارزیابی کرده و آن گونه که میرعلی دوستی و معاون اول وزیر فرهنگ تاجیکستان گفت:
روابط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و معنوی تاجیکستان و ایران طی سالیان دراز طرف گسترش می‌یابد. این نتیجه و ثمره تلاش و تکار راهبران محترم عالی مقام دو دولت است. در این ردیف مناسبت های فرهنگی بین کشورهای ما مقام خاصه دارد. تبادل گروه های هنری، تئاتری، ادبی و امثال آنها یک امر معمول گشته است.
آره، هرچند در مدت 20 سال اخیر رابطه فرهنگی تاجیکستان با ایران در چارچوب تبادل حیات های هنری، تئاتری، علمی و ادبی گسترش داشته است، اما این برای بار نخست است که روزهای فرهنگ ایران در تاجیکستان و آن هم با حضور 120 نفر از اهل فرهنگ و هنر و ادب ایرانی در شهرهای دوشنبه و خوجند برگزار می شود. سید محمد حسینی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که هیئت ایرانی را در روزهای فرهنگ ایران در تاجیکستان رهبری دارد، گفت که کشورش همیشه در کنار تاجیکستان و مردم آن بوده است و خواهد بود.
البته اون چی که از همزبانی هم بالاتر هست، همدلی هست. اما روابط ما همیشه دوستانه و صمیمی بوده. این همدلی از همزبانی برتر است.
مراسم افتتاح روزهای فرهنگ ایران در تاجیکستان با شرکت مقامات فرهنگی دو کشور در تئاتر اپرا و بالت به نام صدرالدین عینی صورت گرفت. همچنین در نخستین روز از این تدبیر مهم، نمایش و فروش کتاب، محصول عکاسی، نقاشی، خوشنویسی، صنعت دستی و کندکاری ایران در آثارخانه و کتابخانه ملی تاجیکستان برگزار گردید که مورد استقبال گرم اهل ادب و فرهنگ تاجیک و همچنین ساکنان دوشنبه شهر قرار گرفت. در دایره روزهای فرهنگ ایران، محفل ادبی شیر و شکر با اشتراک اهل علم و ادب نیز در نظر است. هنرمندان ایرانی نمایشنامه رستم و اسفندیار را برای مخلصان صنعت تئاتری تاجیک و ساکنان و مهمانان ارمغان آوردند که در مدت 4 روز به معرض تماشا گذاشته خواهد شد. در این روزها آوازخوانان موسیقی سنتی ایران نیز در محافل حضور پیدا کرده و هنرنمایی خواهند کرد. بخشی از فیلم‌های هنری ایران از قبیل یوسف پیامبر که در میان مردم تاجیکستان از محبوبیت خاصی برخوردار است، در تالارهای سینمایی به نمایش گذاشته می‌شوند. این در حالی است که قبلا اعلام شده بود که مصطفی زمانی بازیگر نقش یوسف در ترکیب هیئت روزهای فرهنگ ایران به تاجیکستان خواهد آمد. اما آنگونه که عبدالغفار عبدالجبار رئیس دستگاه وزارت فرهنگ تاجیکستان گفت، مخلصان این هنرمند تنها فیلم یوسف پیامبر را می توانند تماشا کنند.
همینطور نیت ها داشتند دوستان ایرانی ما با نظر داشت آن که این فیلم حضرت یوسف در تاجیکستان محبوبیت خاصه پیدا کرد، ولی متاسفانه از بس که هنرپیشگان معروف فیلم هنری مصروف دیگر فیلم برداری بودند، به این خاطر شکل سینما خانویی این فیلم را در حدود اندک زیادتر از 1.5 ساعت حضرت یوسف را آوردند و باز فیلم دیگری ملک سلیمان را که در همین ردیف در همین پایه قرار دارد.
با این وجود برگزاری محفل و برنامه‌های مختلف در چارچوب روزهای فرهنگ ایران در تاجیکستان را صاحب نظران زمینه دیگری برای معرفی بیشتری فرهنگ و هنر و ادب ایران می‌دانند. این در حال است که با اعتقاد ظفر صوفی خبرنگار تاجیک، ایران در مدت 2 ساله اخیر در زمینه معرفی خیش در تاجیکستان کارهای مؤثر و شایسته را انجام داده است. پس با تاکید جناب صوفی، این تاجیکستان است که باید خود را بیشتر در ایران تبلیغ و تشویق کند. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
شنوندگان ارجمند، سر از یک شنبه 27 مارت سال 2011 برنامه شامگاهی رادیوی آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شامگاه روی موج های کوتاه 31 و 25 متر برابر با 9790 و 11975 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب روی موج های کوتاه 40 و 31 متر برابر با 7485 و 9790 کیلوهرتز.
همچنین برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.tj گوش کنید.
برنامه را با خبری از مرز قرغیزستان و تاجیکستان ادامه می دهیم. نیروهای ویژه قرغیزستان یک باغ در خواجگی دهخانی چارکوه را با 400 بیخ زردالوش ریشه‌کن کردند. این باغ در یک منطقه بحثی مرز تاجیکستان با قرغیزستان واقع بوده، بر سر آن بین ساکنان دو جانبی مرز چندین دفعه درگیری ها نیز رخ دادند. مرز ناحیه اسفرا با ولایت بودکند قرغیزستان از نقاط حساس و بحث برانگیز مرز تاجیکستان و قرغیزستان محسوب شده. بار اول سال 1980 نو هنوز در عهد شوروی به محض درگیری بین ساکنان دو ساکنان دو سوی مرز که سه کشته به جا گذاشت ورده زبان ها شد. در آن ایام حتی رهبرانی وقتی دو کشور قهار مکموف و عبدالصمد مسالیف از این محلی درگیری بازدید و جانب ها این نزاع را به صلح و آشتی دعوت کردند. موضوع را اینجا حالا همکارم طاهر سفر با جزئیات بیشتری ادامه میدهد.
هر سال با رسیدن بهار در این گوشه نهایت زیبایی نزد مرزی تاجیکستان و قرغیزستان باغ‌های زیبای سرسبز می‌شوند. گل و رستنی زیاد سر می‌کشد و همراه با این همه جنجال و کشمکش تاجیک و قرغیزها که صد ساله‌ها بر به بر زندگی کردند. این گوشه نهایت زیبا در بین مرزی تاجیکستان و قرغیزستان واقع است که از این طرف ولایت سغد است، از طرف دیگر ولایت بودکند قرغیزستان. با رسیدن بهار و فصل کشت و کار از این ولایت‌ها در ناخونک نخستین مژده از مناقشه های لفظی و تنیش به گوش رسید.
شب 17 همین ماه قرغیزها تقریبا 400 به زردالی که 12 سال پیش خلق ما شنوندگی و تریتوری خود ما و از آن جمله و زمین برای زمین چراگاه خواجگی دهقانی چارکو می باشد، همون ریشکن کرده بریده همین ایزش نمونه دفته گرفته رفتند.
نعمت علیموف رئیس خواجگی دهقانی چارکوه ناحیه اسفر است که با علم و خشم در باره به گفته او اشغال شدن زمین های بابای آنها از طرف قرغیز ها صحبت می کند. مقامات ولایت بودکند قرغیزستان از شرح این خبر به رادیوی آزادی خودداری کردند و همین گونه مقامات رسمی تاجیکستان. ولی یک ساکن روستای کوکتاش این ولایت گفت مناقشه های کوچک جوانان تاجیک و قرغیز در ناحیه های نزدی مرزی دو کشور هر فصل بهار و تابستان به اصطلاح رسم می شود. به گفته جنیش حیدروف خبرنگار بخش قرغیزی رادیو آزادی، جنجال های بهاری به اصطلاح آغاز کار است، تابستان است جنجال های خود را دارد.
این حالا پایان مناقشه ها نیست، زیرا به زودی فصل گرما و بحث ها بر سر آبی آبیاری شروع می شود.
جنجال ساکنان دو طرف مرز تاجیکستان و قرغیزستان بر سر منابع است و در یک منطقه سرحالی بین دو کشور که خانه بیشتر از 100 هزار نفر است و با گذشت 12 ساله تا کنون تقسیم و علامت گذاری نشده است. تاجیکستان و قرقیزستان بیشتر از 400 کیلومتر مرز دارند و با وجود مذاکرات طولانی در مورد تقسیم و علامتگذاری مرز به موافقه نرسیدند، زیرا به اعتراف همراهخان ظریفی وزیر امور خارجه تاجیکستان این قسمت مرز پیچیده ترین قسمت مرز بین دو کشور است که از بین شهر و کوچه ها میگذرد و یا حتی از بین خانه ها. مناقشه خونین برای منابع طبیعی در میان تاجیک و قرقیزها در ناحیه اسفره حتی در زمان شوروی در سال 1989 به وقوع پیوست که در آن زمان 3 نفر کشته شدند. سالهای اخیر مناقشه های کوچک بین ساکنان ناحیه اسفره تاجیکستان و ولایت بادکند قرقیزستان به وقوع پیوست است، اما مردم دو طرف تا کنون از نزاهای عموی امین ماندند. اما اگر مسئله تقسیم و علامتگذاری مرز به زودی حل نشود، به گفته نعمت‌الله میرسیدوف کارشناس تاجیک، مناقشه های محلی برای تاجیکستان و قرقیزستان پیامدهای دردناک خواهد داشت که تا کنون دو کشور در مسائل سیاسی منطقه توافق نظر دارند و تا حال کوشیدند همسایه های خوب باشند.
خدا نخواهد که یک روز جنجال های وجود دارند برای زمین، برای آب، برای هیزوم، برای چراگاه، نشود که همین جنجال ها یک با جنجال کلان قومی آمده رسد. اون وقت عاقبتش خیلی برای دو جمهوری بد می شود.
و این پیامد به گفته مصاحبانم خونریزی و بی‌ثباتی است که دو کشور فقیر و آسیب‌پذیر و نزادیده آسیای مرکزی بیش از دیگران از آنها بیزارند.
ریشکن شدن یک باغ در تاجیکستان از جانب مرزبانان قرقیز و بحث مرزی میان دو کشور. برنامه را با خبر مربوط به حقوق انسان ادامه می‌دهیم. چند قبل 29 سازمان جمعیتی که وابسته به حفظ حقوق بشر در تاجیکستان فعالیت می‌کنند و سازمان ملل متحد در مورد نقض حقوق انسان مشترکاً گزارش دادند. سازمان جمعیتی حقوق بشر با نام Human Rights تاجیکستان یکی از مسئولان ارائه این گزارش بود است، اما مسئولان این سازمان از توضیح جزئیات این گزارش با دلیل‌های ناروشن به ما خودداری نمودند. در همین حال ما صحبت داشتیم با آینی حال بابا نظر و حقوق شناس شناخته تاجیک و نخست از او پرسیدیم که وضع حقوق بشر در تاجیکستان چگونه است و تا کدام حد آن رعایت می شود؟
باید حقوق بشر فکر ملاحظه گروهون است. مثلا سیستم دولتداری چینونیکا به ها میگین که حقوق بشر خیلی خوب است، اما تشکلات های غیر دولتی که اوید حقوق انسان کار میکنن میگن که رعایت حقوق بشر جور چند درستی پس است، یعنی که رعایت نمیشه حقوق بشر. البته وقتی که دولت، وقتی که جمعیت و دمون خیلی وضعیت اقتصادی خیلی تنگی میکشن، یعنی که معاش خوب ندارن، تمجیزاتن، خودی همین حلقه ویران کردنی حقوق انسان است. چون که اما وقت انسان میتواند خود را حمایت کند که اگر وی وضعیت اقتصادی وی تامین باشد. تصور کنید که نفر وقتی که حقوق وی را ویران میکنه وی باید به سود مراجعه کند، اما با سود مراجعه کردن مبلغ را طلب میکنند. ما میبینیم که سیستم سودی مستقل نیست، یعنی که وقتی که شخص میخواهد خود را حمایت کند به سیستم سودی مراجعه میکند و سیستم سودی هم او را نمیتواند حمایت کردن. یا یعنی که عدالت سودی من خیلی در تاجیکستان خیلی کم است. وقتی که دولت خود را دولت اجتماعی میگوید و باید مردم را اصلا از خود تامین کند و آش خوب بیاد، این هم رعایت نمیشود. مثلا مسئله شکنجه در حبسخانه ها اگر در عموم گیریم البته انسان ویران می شود. وقتی که خانه های مردم رو می گیرند و چپه می کنند، در دولت هایی که انسان رعایت کرده می شود اما این به واسطه سود می شود. یعنی که بینید که بعضی چینونیکا قرارهای می برارند که جایی قرار سودی رو می گیرند، این هم درست است. دولت های غیری دولتی رو گیرد که چند تا دل ها در سودها هستند.
ببینید که ما به تازگی خبر یافتیم که 29 سازمان دفاع از حقوق انسان در تاجیکستان فعالیت داشته است. پس چرا آنها عموما در مورد نقض حقوق انسان در این کشور که شما آنها را نام بردید صدا بلند نمی کنند؟
یاد اینا صدا بلند نمی کنند، خیلی بدبختانه. مثلا مثال عادی واقعا با همون مسئله رقیب وفا از رایان فیض‌آباد، وقتی که در اونجا یک پروبلم شد روی دیمونه و نزد اومبودسمن اومد، مثلا مسئله گزیتوبا یا که چند پرابلم هایی هست که باید اینها حمایت کنند، آواز بالا بردارند. من شخصا نمیشنوم، هر سال یک بار میفهمم که یک چیز نمیشتن، یعنی که و چیزی تیاریتی رایت میدین، ممکن جای کنن، ممکن این خوب است، مثلا نفرستانند به تشکیلات های بین الخلقی، اما در خود تاجیکستان اگر این روز شما برای سوال بدهید که مثلا چند تشکیلاتی هست که حقوق انسان را امپلیمنت میکنند در تاجیکستان، من نمیدونید به فکرم یک سنی اینها را در خارجه بسیارتر میشناسند، نه در تاجیکستان. اونها اگر در یک جایگی اوز بلند کنند وقتی که حقوق انسان بیرون کرده میشود، یک نفر نه، دو نفر نه، یک تشکیل چند نفر در داخل تاجیکستان، این به فکرم فایده زیادتر است و حکومت هم بعد عادت میکند.
تشکر. آینی حال بابا نظر و بود حقوق شناس شناخته تاجیک که با ما در مورد نقص حقوق انسان در تاجیکستان و فعالیت های سازمان های دفاع از حقوق انسان در این کشور صحبت میکرد. و از این بحثی حقوق و نقص حقوق و دیگر و دیگر میگذاریم با تجلیل نوروز در تاجیکستان. با گذشت 3 روز از ورود روز نوروز، حالا هم در تاجیکستان فضا نوروزی است. باری اول است که در تاجیکستان با مناسبت جشن نوروز رسما 4 روز استراحت اعلام شده است و دومی این روزها در مناطق گوناگون کشور از نوروز استقبال میکنند. تجلیل سراسری نوروز در تاجیکستان در حالی است که چند ده سال قبل زمان شوروی تجلیل آن را ممنوع کرده بودند. بعد این ترتیب نوروز در درازای تاریخ با همه ایجاد مشکل جشن گرفته میشد و هیچ سبب و بهانه مانع تجلیل آن نگشت. همکارم عبدالقیوم قیمزاد نظری انداخته است به تاریخ تجلیل نوروز و اهمیت آن برای تاجیکان که حالا با هم میشنویم.
نوروز از جشنهای باستانی مردم تاجیک در سال جاری در سطح بین المللی تجلیل می شود، ولی مناسبت و برخورد با این جشن شکوهمند طول تاریخ موجودیتش نه همیشه یکسان و یکمرام بوده است. اگر که در عهد آغاز نوروز همه اقشار جامعه از شاه تا رعیت با یک گرمی و صمیمیت و شکوه و جلال از آن تجلیل می کردند، ولی همچنین بودند دورانی که این جشن خجسته تنها در منازل و پنهان از چشم حاکمان برگزار می شد. محققان تاجیک می گویند که نوروز تاریخ بیش از 6000 ساله دارد و آن در عهد شاهان کیانی و پیش از ظهور زردشت و کتاب اوستا پیدا شده و اصلاً و طبیعتاً ارتباط با دین و مذهب نداشته است. دانشمند تاجیک روزی احمد که در موضع پیدایش نوروز پژوهش‌های زیادی به انجام رسانیده است میگوید درباره پیدایش نوروز هم از منابع اساطیری و هم از سرچشمه‌های تاریخی میتوان معلومات فراوان به دست آورد. به گفته این دانشمند تاجیک این منابع شاه چهارم خاندان کیانی جمشید را پایه‌گذار نوروز می‌حسابند. روزی احمد طرز تجلیل از نوروز در عهد ساسانیان را چنین توصیف میکند:
در دوران ساسانیان نوروز را اول 3 روز جشن میگرفتند، بعدن به 6 روز آورده رسانیدند. شاهان 5 روز نوروز را که نوروز آمان نامیده میشد با قبول مردم، با قبول مثلا کشاورزان، با قبول روحانیان، با قبول دیگر طبقات مردمان عادی سپری مینمودند. همین که روز 6 فرا میرسید نوروز خاصه می گفتند و خود شاه نوروز را جشن می گرفت.
و اما با ظهور اسلام و گراییدن مردم ایرانی تبار و از جمله تاجیک ها به دین جدید تا چند مدت تجلیل نوروز غیر ممکن می شود. اما با سر قدرت آمدن سلاله سامانیان و مخصوصا دوره رهبری اسماعیل سامانی، نوروز و مراسم های این جشن دوباره احیا می شوند. اسکر علی رجبوف مورخ تاجیک می گوید شاه اسماعیل سامانی که بسیاری از ارزش‌ها و سنت‌های مردمی را دوباره برقرار کرد، توانست این جشن را نیز برقرار کند.
در زمان سامانیان جشن نوروز یکی از مهمترین جشن‌ها در ساختار اداری دولت سامانیان موقع داشت و خودی همون گپ اسماعیل بخاری که جشن‌ها خاصه که این جشن مردمان ایرانی است، یعنی فضای همون مثال گیریم در چهار دیوار بودن نوروز را برهم داده و گفت که نوروز اکنون دامن افراخ به تمام کشورهای ایران زمین و مخصوصا خراسان بزرگ اینچنین مردمانی که این جشن را میپذیرند بگذار این جشن را پذیرند.
ضمناً امروز نیز همچنین سر و صداهای به گوش میرسند که علما تجلیل از نوروز را عمل نادرست میحسابند، ولی حاجی اکبر تورجانزاده قاضی پیشین تاجیکستان میگوید جشن نوروز با اسلام مخالفت ندارد.
به حیث یک عید ملی، عید بهار، عید زنده شوی طبیعت هیچ ضرری ندارد، بلکه ما طرفدار هستیم، خودمون هم مردم رو تبریک میگوییم، اما از اون چیزی که شریعت نهی کرده است از وای پهریز میکنیم.
با این همه برخورد و مناسبت های مختلف به تایید دانشمندان تاجیک تا انقلاب سوسیالیستی اکتبر، نوروز به حیث یک جشن مردمی در سایر قلمرو آسیای مرکزی تجلیل می شد، اما در دوران شوروی نوروز دوباره از فهرست جشن ها کنار گذاشته شد، زیرا آن را مراسمی مذهبی و مخالف با غایه های کمونیستی ارزیابی کردند. بعدتر گروهی از فرهنگیان تاجیک با رهبری میرزا تورسونزاده، رئیس وقت اتفاق نویسندگان تاجیکستان، که با جبار رسولوف کاتب اولی کمیته مرکزی حزب کمونیست تاجیکستان رابطه خوب داشت، توانستند اجازه تجلیل از نوروز را به دست آورند. ولی نوروز بعد کسب استقلالیت دولتی جایگاه و مقام مناسب خود را به دست آورد و از یک جشن مردمی تا به جشن دولتی اعتراف گردید. همکنون برای تجلیل از این جشن سنتی در تقویم تاجیکستان 4 روز رسمان استراحت اعلان شده است. گذشته از این در ماه سپتامبر سال 2009 یونسکو مؤسسه علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد نوروز را در فهرست میراث فرهنگ بشری وارد کرد و در فوریه سال 2010 مجمع عمومی سازمان ملل متحد در اجلاس 64 خود قرار را به تصویب رساند که من بعد 21 مارت همچون روز بین المللی نوروز تجلیل می شود. عبدالقیوم قیوم زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
تجلیلی با شکوی نوروزی در تاجیکستان و این عید در درازای تاریخ و با مناسبت نوروز در تاجیکستان چوروینی های گوناگون با ویژه مسابقه های ورزشی ادامه دارد که حالا همکارم نرزولوی لطیف در یکی از پایگاه های اسب دوانی اشتراک کرده از آنجا برای ما گزارش آماده کرده است.
روز 23 مارت در نوروزگاه یا سابق ایپادروم دوشنبه مسابقه اسب دوانی برگزار شد. در این مسابقه اسب‌های ذاتی تاجیکی و انگلیسی شرکت کردند. در پایگاه با اسب‌های ذاتی تاجیکی به مسافه 2000 متر اسب با لقب ویبرالون از خواجگی دهقانی داشبندی ناحیه فیض‌آباد سوارش علی جان مرادوف غالب گردید. در این مسافه در میانی اسب‌های ذاتی اصلی انگلیسی اسبی شیر محمدی شاهیان با لقب ایبل سوارش اسلم همراقلوف پیروز شد. با غالبانی این پایگاه جایزه اصلی مسابقه 4000 سومانی و تلویزر سپریده شد.
همکارم نرزولوی لطیف بود، شورای رادیوی آزادی، و هولو کایمر سیاتو همکار ما در دوشنبه خلاصه نامه های خوانندگان رو برای ما ارائه میکند.
حمله گروه ویژه قرقیزستان به خواجگی چورکو در ناحیه اسفره و ریشکن کردن تقریبا 400 بیخ زردالو در آنجا بحث خوانندگان ما را بپا کرده است. بیشتر خوانندگان از این عملکرد نیروهای قرقیزستان نارضایتی کرده و گفتند که دولت تاجیکستان باید در این مورد چاره بیندیشد. از جمله یک خواننده نوشته است که آدمان 12 سال مهنت و پول و سلامتی خود را دریغ نداشته نیهالها را پرورش کردند، امروز قرقیزها با نیروی ویژه خود آمده درختان را بریده میروند. اشتراکچی دیگری بحث نوشته که به امید بالا و مرکز نشوید و علاج کار را در یک جایگی با حکمت محلیتان ببینید. خواننده دیگری ما نوشته است که این مسئله مرز بحثش حل می شود. مهم از همه ما دوستی را با یگانه همسایه خوشنیت بد نکنیم. این در حالی است که به نظر ایده دیگر از خوانندگان ما گذشت تاجیکستان در بحث مرزی با چین مقامات قرقیز را در مورد بحث های مرزی مطمئن تر کرده است. یک خواننده در این مورد گفته که سبب اساسیش هم این دادن قطعه زمین به چین بود. این را دیده دیگر همسایه کشورها مطمئن شدند که گرفتن زمین از جانب تاجیکستان مشکلی نیست و در موضع های شبهناک دخالت کردن پیوند میگیرند. مسابقه گوشتی ملی بخشیده به عید نوروز نیز از نظر خوانندگان ما دور نمانده است. اکثر نظرنویسان از پیروز آمدن شیرعلی بازاروف و محمد عبدالرحمنوف در این مسابقه چندان خوششان نیامده است. یکی از این خوانندگان نوشته که همان فرهاد بیچاره شیرعلی بازار پسر رئیس فدراسیون گوشتی تاجیکستان را دو بار حلال زد، ولی نه تنها غالبش نخوانند بلکه مغلوبش کردند. خواننده دیگر از کم فعالی نبی محمد خورکاشوف گوشتگیری دیگر تاجیک در این مسابقه شکوه کرده و نوشته است که در سال گذشته نبی محمد در مسابقه های جهانی خیلی فعال بود، سبب چی باشد که در مسابقه های داخلی فعالیتش دیده نمی شود؟ این هم در حالی است که عبدالرشید گفته است گوشتین گرفتن و برای خود ماشین کار کردن خوب، اما برای وطن مدال ها از مسابقه های جهانی را کی می آورد؟ از میان این چهار نفری که به فینال برآمد، تنها نبی محمد سال گذشته مدال نقره چمپیونات جهان را آورد. شنونده عزیز، اگر شما هم میخواهید که نظر و پیشنهاد های خود را در پی مطلبی ما بنویسید، لطفا به آدرس azadi.org یا azadi.tj وارد شوید.
و شنونده گرامی جورستیم با پایان نشر دوم مجله شامگاه چهارشنبه 23 مارت. من مومین احمدی بعد نیم ساعت با نشر تازه این مجله خدمت شما برمیگردم.
دیاری ما دیاری نور و گوهر است، زیخولت ها و قلت هفت و میبر است، زی چشمت ها و چشم آبی کوثر است، نظر نمود ای اکو خیال